استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و درود بر شما. ساعت یک بعد از ظهر صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. دکتر ناکامورا رئیس مؤسسه پی ام اس با 5 همکارش در ولایت ننگرهار کشته شد. نماینده ارشد ملکی ناتو برای افغانستان بر اعلام هرچی زودتر نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان تاکید کرده است. چین با یک لایحه مجلس نمایندگان آمریکا مخالفت کرده است. در این برنامه خبری استدیوی پیک، من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان با تازه ترین ها میزبان شما هستم. در نیمه دوم برنامه کاروان زهر هم آماده نشر است. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم مقیم نائب.
سرخط چند خبر. رئیس مؤسسه سیهی ژاپنی در شرق افغانستان در تیراندازی مردان مسلح کشته شد. سفیر خلیلزاد میگوید در مبارزه با گروه تندرو داعش در افغانستان پیشرفت به میان آمده است. اختلافات میان اعضای سنای امریکا به خاطر پالیسی خارجی این کشور در قبال روسیه به میان آمده است. تفصیل اخبار. تیتسو ناکامورا رئیس مؤسسه سیهی ژاپنی در شرق افغانستان در اثر جراحاتی که در حمله مسلحانه امروز در شهر جلال آباد برداشته بود درگذشت. مقام ها در ننگرهار گفتند مردان مسلح بر موتر عامل ناکامورا و همکاران وی حمله کردند. عطاالله خوکیانی سخنگوی والی ننگرهار بر رادیو آزادی گفت حادثه صبح امروز در شهر جلال‌آباد مرکز ولایت ننگرهار رخ داد و افزود
متاسفانه
صبح امروز در ناحیه حول شهر جلال آباد بر موتر عامل دکتر ناکامورا رئیس اداره سیهی حمله مسلحانه صورت گرفت. به گفته سخنگوی والی ننگرهار 5 تن دیگر به شمول محافظان و راننده موتر هم در این تیراندازی کشته شدند. دکتر ناکامورا بیش از یک دهه در افغانستان کار میکند. اخیراً رئیس جمهور اشرف غنی به پاس خدمات این دکتر تابعیت افتخاری افغانستان را به او عطا کرده بود. تا کنون کسی و یا گروه مسئولیت این عمله را به دوش نگرفته است. زلمه خلیزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان میگوید چنانچه رئیس جمهور ترامپ گفته است در افغانستان پیشرفت عمده در مبارزه علیه داعش صورت گرفته است. خلیزاد این موضوع را دیشب در صفحه تویترش نوشته بود. به نوشته وی کمپاین علیه داعش در ننگرهار مثال خوبی است. به گفته خلیزاد نیروهای امریکایی و متحدان آنها، اردوی افغان و عملیات مؤثر طالبان باعث شده که شاخه خراسان داعش مناطق و جنگجویان را در افغانستان از دست دهد. او این را یک پیشرفت واقعی خوانده، ولی ابراز داشته که بخش خراسان داعش کاملا محو نشده است. نیکولاس کیر نماینده ارشد ملکی ناتو در افغانستان میگوید این مهم است که نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به زودی اعلام شود. آقای کیر که دیروز در یک نشست فرعی امنیتی در حضور تحلیلگران و متخصصان امور امنیتی در آشه اجلاس ناتو در لندن بحث میکرد، این را به رادیو آزادی گفت. آقای کیر افزود که روند تفتیش و بازشماری آرا طبق اصول و قوانین به پیش می رود و اینکه کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان باید این روند را با نامزدان و مردم افغانستان به روشنی توضیح دهد و نتیجه را اعلام کند. او گفت ناتو در تدبیر این انتخابات همکاری کرد و حالا نیاز است افغانها بین هم نشسته و اصول دموکراتیک را مراعات کند. رهبران سازمان پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو به مناسبت بزرگداشت از 70مین سالگرد این پیمان دیروز و امروز در لندن جلسات را داشتند و در این نشست در مورد افغانستان نیز بحث‌های می شود. ادامه خبرها از رادیو آزادی. نشست استماعی مجلس سنای امریکا درباره بحث روی پالیسی خارجی امریکا در قبال روسیه اختلافات حزبی را به میان آورده است. در این جلسه اختلاف روی این موضوع بالا گرفت که آیا تعزیرات جدید بر روسیه منعیس رقیب قدرتمند به خاطر مداخله این کشور در انتخابات کشورهای خارجی وضع شود و یا نه؟ کمیته روابط خارجی مجلس سنای امریکا بر ریاست جیمز ریش از حزب جمهوری خواه دیروز 3 ساعت دوام کرد. در این نشست از 2 مقام وزارت خارجه امریکا سوال و جواب می شد. آنها می گفتند که تحریم ها شامل استراتژی برای مقابله با کرملین نیست. امریکا از سال 2007 میلادی به این سو به خاطر مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 بر 321 اشخاص و 321 شخص و نهادهای روسی شامل سیاستمداران و تاجران نزدیک به ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تعزیرات وضع کردند. و چین میگوید با قاطعیت مخالف یک سند مجلس نمایندگان امریکا است که از اداره ترامپ میخواهد پاسخش در برابر آنچه این سند آن را سرکوب اویغورها در شینجیانگ خوانده است جدی تر سازد. وزارت خارجه چین امروز از قول سخنگوی این وزارت نوشته که میگوید شینجیانگ موضوع داخلی چین است و ایالات متحده میخواهد اشتباهاتش را اصلاح نموده و از تصویب این سند مانع شود. در اعلامیه همچنان آمده که چین به این موضوع بعدا با در نظر داشت آلات پاس خواهد داد. پایان اخبار.
تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه خبری استدیوی پیک جزئیات این موضوعات را با هم دنبال می کنیم. دکتر ناکامورا رئیس مؤسسه پی ام اس با 5 همکارش در ولایت ننگرهار کشته شد.
دکتر ناکامورا ټپی و کله چې باګرام تلګ د ورکیدو د ننګرهار په هوایی ډګر کې ژوند له لاسه ورکړی.
نماینده ملکی ناتو بر اعلام هرچه زودتر نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان تاکید کرده است. خبرنگار رادیو آزادی از لندن از اجلاس سرانه کشورهای ناتو گزارش می‌دهد. گزارش هم داریم در مورد اینکه چین با یک لایحه مجلس نمایندگان آمریکا مخالفت کرده است. در نیمه دوم برنامه کاروان زهر هم آماده نشر است.
اگر در سرک باشه سرسبه یک سنگ بخوره، از یک پل بفته یا در بین او بفته و تنفس نتانه، همیشه چیزایی که یک مریض میکشه خود میرگی نیست.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان و موقعی و زودتر از دیگران آگاه شوید. طوری که در خبرها هم شنیدید، دکتر ناکامورا رئیس مؤسسه پی ام اس با 5 همکارش در ولایت ننگرهار کشته شد. آقای ناکامورا در بخش‌های زراعت و تنظیم آب در شرق افغانستان کارهای خیلی خوب و مؤثر را انجام داده است. جزئیات بیشتر را از همکارم نسیم شفق از کابل می شنوید.
با عرض سلام، دکتر ناکامورا رئیس مؤسسه ژاپنی موسوم به پی ام اس که صبح امروز در حمله مهاجمان در شهر جلال‌آباد جراحت برداشته بود جان باخت. مقام‌های محلی ولایت ننگرهار گفتند که در این رویداد 5 همکار ناکامورا نیز کشته شدند و 1 همکار دیگر او زخمی شده است. در گزارش‌ها آمده است که حمله بر موتر حامل آقای کام ناکامورا در چند متری مقام ولایت در ناحیه اول شهر جلال‌آباد حوالی ساعت 8 صبح صورت گرفت. دکتر ناکامورا که شهروند اصلی ژاپن بود، از چند سال بدین سو در بخشای زراعت و تنظیم آب کارهای مؤثر را در شرق افغانستان به ویژه در ولایت ننگرهار انجام داده است. حتی چند پیش از سوی محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان به پاس خدمات او برایش تابعیت افتخاری این کشور نیز داده شد. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به رادیو آزادی گفت که دکتر ناکامورا در هنگام انتقال از شفاخانه حوزوی ننگرهار به بگرام در میدان هوایی جان باخت.
متاسفانه در نصحر پیخه که دکتر ناکامورا
او میگوید که متاسفانه در رویداد صبح امروز 5 همکار دکتر ناکامورا یعنی 1 راننده و 4 محافظ او کشته شدند. دکتر ناکامورا در این رویداد زخمی بود اما در هنگام انتقال به بگرام در میدان هوایی ننگرهار جان باخت. دکتر ناکامورا بیشتر در بخشای زراعت در ولایت ننگرهار کار کرده است. سربندهای ولسوالی کامه و ولسوالی خیوه که هزاران جریب زمین زراعتی با استفاده از آن آبیاری می شوند نیز توسط آقای ناکامورا ساخته شده است. حمله بر دکتر ناکامورا در سایت های اجتماعی نیز واکنش های تندی را به همراه داشته است. کاربران سایت های اجتماعی قتل او را کار دشمنان افغانستان خواندند. همچنین شهروندان ولایت ننگرهار که بیشتر او را کاکامورا می نامیدند به خاطر کشته شدن او و همکارانش ابراز تأسف کردند. در سال 2008 میلادی برادر و همکار دکتر ناکامورا نیز نخست در ولایت ننگرهار ربوده شد و سپس به قتل رسید که جسد او بعداً به ژاپن انتقال یافت. تا هنوز مسئولیت قتل دکتر ناکامورا و همکاران او را کسی یا گروهی بر عهده نگرفته است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته که آنان در این رویداد دست ندارند، بلکه او تاکید کرده که با کارمندان مؤسسات خیریه همکاری میکند. بله آقای همایون،
تشکر. همکارم نسیم شفق جزئیات را در مورد حادثه امروز در ولایت ننگرهار که در نتیجه آن ناکامورا کشته شد گزارش داد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
طوری که در خبرها شنیدید، اجلاس سران کشورهای عضو پیمان ناتو در شهر لندن پایتخت بریتانیا ادامه دارد. همکارم مصطفی صدیقی خبرنگار رادیو آزادی را از لندن با خود در خط تلفن دارم و جزئیات بیشتر این اجلاس را از وی میشنویم. آقای صدیقی سلام، خوش آمدین، بفرمایید.
تشکر از شما. همونطور که شما گفتین، نشست سران دولت ها و حکومت های پیمان اتلانتیک شمالی ناتو امروز اینجا چندین کیلومتر دورتر از شهر لندن ادامه داره و صبح زود ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو آمد و گفت که سران و رهبران ناتو امروز در مورد مبارزه با تروریسم، کنترل اسلحه، روابط ناتو با روسیه و همچنین ظهور چین در منطقه و فراتر از آن صحبت میکنند. یکی از بحث‌های مهم دیگر موضوع سهمگیری در مسئله مصرف دفاعی ناتو است. استولتنبرگ گفت از سال 2016 متحدان اروپایی و کانادا 130 میلیارد دلار به بودجه دفاعی ناتو اضافه کردند. در کنار این بحث ها و اتفاق نظرها، اختلاف نظرهای هم موجود است و به چشم میخوره. به گونه مثال روز سه‌شنبه یک روز پیش از آغاز نشست، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده که از اشتراک کنندگان این نشست است بر همتای فرانسوی خود تاخت. او در دیدارش با ینس استولتنبرگ دیروز اظهارات تازه مکرون در مورد ناتو را حرفای بسیار هرزه و نامحترمانه خواند.
بله.
مکرون به تازگی در مصاحبه گفت که از دید او پیمان ناتو دچار مرگ مغزی است که این سر و صداهای را در اینجا ایجاد کرد.
بله. آقای صدیقی، آیا در این اجلاس ناتو افغانستان هم در آجندای بحث ها قرار داره؟
در مورد افغانستان همونطور که پیشتر گفتیم و در جریان هستین، رهبران و سران ناتو در چارچوب مبارزه با تروریسم بحث میکنن، یعنی که در مورد ماموریت آموزشی ناتو در افغانستان بحث میشه. شما میدونین که 7000 نیروی ناتو در افغانستان بیشترینه سرگرم آموزش و مشوره و کمک با نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان هستند و پیشا پیش ناتو میدانیم که همراه با شریکانش که در افغانستان سرباز دارند تعهد کردند که در دراز مدت نیروهای امنیتی دفاعی افغانستان کمک میکنند. گفتند تا سال 2024 در کنار اونها باقی میمونن و تمویل اونها ادامه میدن.
بله، با سپاس از همکارم مصطفی صدیقی که جزئیات را در مورد اجلاس جاری سران کشورهای عضو پیمان ناتو از لندن گزارش داد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
حال توجه کنید به چند خبر مهم اقتصادی که آن را همکارم آرزو قیاسی پیشکش می کند.
وزارت مالیه افغانستان می گوید گمرکات کشور به زودی با وسایل پیشرفته مانند اسکنر، ترازوی دیجیتالی و دوربین مداربسته تجهیز خواهند شد. شمروز مسجدی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که پس از این کارمندان گمرکات و بست‌های خالی آن از طریق کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی بر اساس رقابت آزاد تعیین خواهند شد.
ترازوها و به حساب اسکنرها رسیده، کمره ها هم در حالت نصب. پس از بعد منابع بشری و بعد بعد زیربنا اقدامات انجام شده و این اقدامات ادامه پیدا میکنه تا ما بتانیم زیربنا و منابع بشری گمرکات بهتر و خوبتر.
وزارت مالیه در حالی از اصلاحات گسترده زیربنایی و منابع بشری در گمرکات خبر میدهد که نظام گمرکی افغانستان بارها به دلیل آلوده بودن به فساد مورد انتقاد قرار گرفته است. آگاهان اقتصادی میگویند که بسیاری از کارمندان گمرک‌های افغانستان به نوعی با گروه‌های قدرتمند مرتبط هستند و بخشی از فساد در آن سازمان یافته است. شبیر بشری، کارشناس مسائل اقتصادی، برای رادیو آزادی گفت:
نظر به حجم فساد در گمرکات افغانستان، عملکردها نمی‌تونه که تا میانه مدت حداقل بتونه که تاثیر بس سزا داشته باشه، ولی در دراز مدت بدون شک تاثیر مثبت میتونه داشته باشه.
و افزود که مسئولان حکومتی هماره از ایجاد اصلاحات و جلوگیری از فساد در گمرکات سخن زدند، اما در عمل تغییر چندانی در مورد ریشه‌کن کردن فساد در گمرکات دیدن نمی‌شود. رئیس عمومی کانال ننگرهار میگوید که سال جاری محصولات زیتون در این ولایت به حدود 200 تن خواهد رسید. پرویز الیشنگ امروز به رادیو آزادی گفت که سال گذشته حاصلات زیتون در این ولایت 50 تن بود. او همچنان گفت که سال جاری حدود 15 میلیون افغانی از این محصول درآمد به دست خواهد آمد. مسئولان کارخانه تولید روغن زیتون هم گفتند که به دلیل افزایش حاصلات زیتون امسال تولیداتشان به بیش از 4 برابر سال گذشته افزایش خواهد یافت. این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در برابر پول افغانی: یک دلار آمریکایی 78 افغانی و 80 پول، یک یورو 86 افغانی و 80 پول، یک پوند انگلیسی 101 افغانی، یک ریال سعودی 20 افغانی و 90 پول، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی و 50 پول، 1000 روپیه هندی 1100 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 499 افغانی.
طوری که در خبرها هم شنیدید، چین با یک لایحه مجلس نمایندگان آمریکا مخالفت کرده است. این لایحه زمینه را برای وضع تحریم‌ها بر مقام‌های ارشد چین به خاطر اقدام‌های سرکوبگرانه آنها بر ضد اقلیت اوغور فراهم می‌کند. همکارم ستار فروغ کی موضوع را دنبال کرده با خود در استودیو دارم. آقای فروغ، سلام و درود بر شما.
سلام به شما شنوری صد.
چین در مورد لایحه مجلس نمایندگان آمریکا چه واکنش نشان داده؟
تصویب این لایحه توسط مجلس نمایندگان ایالات متحده خشم چین را برانگیخته و پکن گفته که با قاطعیت مخالف آن است. هوا چونینگ سخنگوی وزارت خارجه چین امروز در یک بیانیه گفت از ایالات متحده می‌خواهند اشتباهات خود را فوراً اصلاح کند و اجازه ندهد که این لایحه به قانون مبدل شود. در بیانیه همچنین از ایالات متحده خواسته شده که مداخله در امور چین با استفاده از موضوع وابسته به شنجن را توقف بدهد.
بله آقای فروغ، این لایحه چه وقت تصویب شده و اگر لطف بکنین در مورد جزئیات لایحه اندک با ما و شنونده معلومات بدین.
بله، مجلس نمایندگان ایالات متحده بر روز سه شنبه یعنی دیروز سوم ماه دسامبر با اتفاق آرا این لایحه را تصویب کرد که به اساس آن مقام‌های چین به دلیل آنچه نقض حقوق بشر اویغورهای مسلمان، نقض حقوق مسلمانهای اویغور در منطقه شنجین چین خوانده می شود تحریم می شوند. 407 عضو مجلس به این لایحه رأی موافق دادند و یک تن رأی مخالف. پیش از این مجلس سنای ایالات متحده یک لایحه را در این مورد در ماه سپتامبر تصویب کرده بود. شنوری صاحب، هر دو لایحه با هم زمیمه شده و برای توشه به رئیس جمهور دونالد ترامپ محول خواهد شد.
با سپاس از شما آقای فروخ که جزئیات در مورد واکنش چین با یک لایحه مجلس نمایندگان آمریکا با ما و شنوندگان شریک ساختین.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
طوری که در آغاز این برنامه شنیدید، دکتر ناکامورا رئیس مؤسسه پی ام اس با 5 همکارش در ولایت ننگرهار کشته شد. آقای ناکامورا در بخش های زراعت و تنظیم آب در شرق افغانستان کارهای خیلی مؤثر را انجام داده است. در مورد کارهای دکتر ناکامورا با میرویس خوگیانی متخصص زراعت گفتگوی داریم. آقای خوگیانی میگوید که دکتر ناکامورا پروژه های بسیار مؤثره در شرق افغانستان تطبیق کرده و موضوع قتل او باید با جدیت بررسی شود. همکارم نسیم شفق با آقای خوگیانی در این مورد صحبت کرده که با هم میشنویم.
ناکامورا یکی از متخصصین بسیار برجسته کشور ژاپن بود. تقریبا بیشتر از یک دهه آقای ناکامورا در افغانستان با خصوص در شرق افغانستان مصروف فعالیت‌های تنظیم آبیاری و انکشاف زراعت با خصوص در بخش مسائل آبیاری بسیار زیاد فعالیت‌ها را انجام داده بود. شما در جریان هستین که با صدها تا با هزارها فامیل از دستاوردهای از یا فعلا اونا نفقه به دست میارن، اونجا آب تنظیم کردن، اونا از بس دریای کنر که اونا تانستن که همون یک فعالیت های خوب را اونجا انجام بوده، یک پارک بسیار مجهز، یک پارک بسیار خوب تفریحی را اونا در ولسوالی خیوی ننگرهار اونا جور کردن که یک دستاورد بسیار خوب بود.
جان خود از دست دادن. طالبان دست داشتن در این رویداد حمله بر دکتر ناکامورا را رد کردند و حتی گفتند که با موسسات خیریه همکار هستند. پس به نظر شما با توجه به کارهایی که او در قسمت تنظیم آب و انکشاف زراعت میکرد، کیها دی دست خودش کدام گروهایی را انجام داده باشه حمله را؟
خب افغانستان یک کشوری است که گروهای مختلف دوجا فعالیت دارن. گروهایی هستند که اونا وقت ناوقت حملات دارن، حملات انتحاری دارن، حملات سر مکاتب، سر موسسات دولتی و غیر دولتی، و بالاخره دیدین که شما ناکامورا را از توسط همین حملات مازده دادیم و اگر طالبان را میکشت تقریبا یک دهه در جالبات بود، چرا قبلا سر از این حمله نمیکرد؟ خوی کار طالبان که نیست، پس دولت باید را پیدا بکنه، جستجو بکنه، تحقیق بکنه که کی هاپ دست داشتن. چون ما پیشترم برتان گفتم که اونا سر دریای کنر میخواست کار بکنه، اونا کسایی بودن که در انکشاف شرق افغانستان در مهار کردن دریای کنر اونا نظریات بسیار خوبی داشتن. اونا یک شخصی بودن که اونا همیش میخواستن که در آب دریای کنر طرف ولسوالی کامه، طرف ولسوالی بیسود، طرف ولسوالی خیوه، و حتی اونا نظر داشتن که با ولسوالی در نور هم ماغبتانیم از یاو استفاده بکنین. پس شما میفهمیم که در پشت ازی موضوع منطقوی هست، تا کسایی هستن که دریای افغانستان، دریای کنر با کدام سب میره و یکی را مهار میکنه.
بله، و خوگرنی سب قتل دکتر ناکامورا چقدر کارهای از او را ناتمام ماند و چقدر تأثیر داشت و در مجموع تا چی حد روی فعالیت‌های مؤسسات خیریه مشابهی که در بخش‌های مختلف کار می‌کنند چه تأثیر خود داشت؟
خب دو بخش داره. بخش اولی که امی از بین بردن آقای ناکامورا تاثیرات منفی بسیار زیاد از سر کارهای که خود از اونا مدیریت میکرد، خود از اونا امی کارا را مدیریت میکرد، طبعا اون کارا تا یک وقت شاید ادامه نپیدا نمیکنه. و سر دیگه موساد خیرات چونی افغانستان است، ما شما میبینیم که به دهام تو خارجی ها از بین برده شده، عملات انتحاری اختطاف شدن، ولی باز اون مردم متحد است به افغانستان کار میکنن، اونا کارهای خود ادامه میده. شاید تا یک وقت حالت امنیتی در اوج اجازه نتن، اما بعدا کارا را شروع میکنه. ولی مستقیما سر کارهای آقای ناکامورا صد تاثیر منفی داره و امکان داره که حتی پروژهشان هم بسته شود.
مصاحبه همکارم نسیم شفق را با میرویس خوگیانی متخصص امور زراعت در مورد قتل دکتر ناکامورا رئیس مؤسسه پی ام اس که امروز با 5 همکارش در ولایت ننگرهار کشته شد از رادیو آزادی شنیدید.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
حال توجه کنید به مرور مطبوعات چاپ کابل که آن را همکارم آرزو قیاسی مرور کرده است.
روزنامه سرخط با ابراز خوشبینی در سرمقاله خود نوشته که تنش‌های انتخاباتی در حال پایان یافتن است. سرمقاله افزوده که هرچند موقف تیم ثبات و همگرایی در برابر اعلام نتایج ابتدایی مانع بزرگی است. نویسنده سرخط سناریوها و نگرانی‌هایی را در مورد انتخابات بررسی کرده است. از جمله احتمال رفتن وضعیت به سوی نادرستی و اینکه انتخابات ریاست جمهوری مانند انتخابات گذشته تنش‌زا شود و کشور را به بحران بکشاند و یا حکومت مانند حکومت وحدت ملی تشکیل شود. اما سرمقاله روزنامه سرخط معتقد است که این بار سناریوی سال 2014 تکرار نخواهد شد. روزنامه پیشنهاد می‌کند که کمیسیون مستقل انتخابات باید کارهایش را سرعت دهد و نتیجه ابتدای انتخابات را هر چه زودتر اعلام کند. نویسنده سرخط از نامزدان خواسته که نتیجه انتخابات را بپذیرند و این پروسه ملی و دموکراسی را به گروگان نگرفته و به اعتماد مردم هم نسبت به انتخابات آسیب نرسانند. روزنامه آرمان ملی در سرمقاله‌اش نوشته است که کمیسیون انتخابات کارهای خلاف انتخاباتی می کند. در ادامه این سرمقاله آمده است که تا هنوز سرنوشت 100 هزار رای معلوم نیست و این یک مورد حساس و مهم است که می تواند روی نتایج تاثیرگذار باشد. نویسنده تاکید کرده که کمیسیون مستقل انتخابات باید در این خصوص کار خود را به صورت صادقانه و درست انجام دهد تا باورمندی به روند انتخابات آسیب نبیند. اما شماره دیگر از روزنامه‌های چاپ امروز کابل یافته های نظرسنجی تازه بنیاد آسیا در افغانستان را بررسی کردند. روزنامه دنیا در سرمقاله خود بر اساس نظرسنجی تازه بنیاد آسیا نوشته است که بیش از 80% افغان‌ها از روند صلح پشتیبانی می‌کنند. به باور سرمقاله نویس از این نظرسنجی طوری معلوم می‌شود که در گذشته افغان‌هایی که در برابر همدیگر تفنگ می‌گرفتند اما امروز می‌خواهند همدیگر را در آغوش صلح بگیرند تا پس از این در صلح و برابری زندگی کنند. و روزنامه ویسا در عنوان سرمقاله خود نوشته که نظرسنجی‌ها سرنوشت‌های شوم را نمی‌تواند تغییر دهد. نویسنده سرمقاله یادآوری کرده است که افغانستان با وضعیت بد امنیتی و اقتصادی مواجه است و این وضعیت هرگز با نظرسنجی های فرمایشی و تبلیغات میان خالی اصلاح نمی شود. به نظر نویسنده نظرسنجی ها نمی تواند مردم را از مصیبت ها نجات دهد.
تعداد از نقاشان زن در ولایت هرات ده ها اثر نقاشی را به خاطر مبارزه با خشونت علیه زنان در هرات به نمایش گذاشتند. این زنان نقاش امیدوارند که آثارشان بتواند تا حد به کاهش خشونت علیه زنان و زندگی بهتر آنها بیانجامد. جزئیات بیشتر را شاهپور صابر از هرات گزارش می‌دهد.
5 نقاش زن آثار نقاشیشان را برای مبارزه با پدیده خشونت علیه زنان در نمایشگاهی به نمایش گذاشتند. 50 اثر نقاشی نمایشگاه خشونت‌های پنهان و آشکار و وضع محدودیت بر زندگیشان را تداعی می‌کند. بنفشه صحرا یک تن از برگزار کنندگان نمایشگاه می‌گوید که این نمایشگاه به حمایت مالی USAID یا سازمان توسعه ایالات متحده آمریکا برگزار شده است.
هدف از برگزاری نمایشگاه نشان دادن خشونت هایی که در جامعه امروزی بر علی زنان صورت میگیره، نشان دادن هدف ما نشان دادن خشونت ها بوده و نمایشگاه امروزی 50 اثر که توسط 5 خانم نقاشی شده که با مدت 20 روز کار کردن.
استفاده از هنر نقاشی برای مبارزه با خشونت علی زنان در جامعه هرات کار نو شمرده می شود. معصومه کریمی امیدوار است که آثارش در نمایشگاه در قسمت کاهش خشونت علیه زنان مؤثر تمام شود.
10 تا اثر از من معرف مایی بود که اون چیزایی که ما با او روبرو میشین، مثلا خشونت هایی که به چیشون میبینیم یا همونا به تصویر بکشیم، به نوعی به مردم نشوندیم که اتفاقا میفته و کم کم می کم کنیم.
بازدید کنندگان نمایشگاه نقاشی منع خشونت علیه زنان در هرات از تداوم خشونت علیه زنان نگران هستند. اما زهرا زعیم و آریامر به پیامدهای مثبت برگزاری نمایشگاه نقاشی با محتوای منع خشونت علیه زنان باورمند هستند.
چنین نمایشگاه هایی میتونه به صورت غیر مستقیم مؤثر واقع شد در ذهن بیننده و ای که محو خشونت از یک جای شروع شد.
تابلوها و همین نقاشی ها و همین نمایشگاه هایی که ظاهر میشه توسط همین نقاشی ها خب بیاین خشونت نشان بدن و خشونت نه بگن.
آمارهای ریاست امور زنان هرات نشان می‌دهد که طی سال جاری 801 مورد خشونت علیه زنان در این ولایت به ثبت رسیده که نسبت به سال گذشته 21% افزایش را نشان می‌دهد. با این همه فعالان حقوق زنان در هرات معتقدند که باید در سبک کمپاین‌های مبارزه با خشونت علیه زنان تغییر ایجاد شود تا تأثیرات مثبتی در جامعه داشته باشد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. ساعت 1:30 بعد از ظهر در نیمه دوم برنامه کاروان زهر هم آماده نشست، اما نخست توجه کنید به سرخط چند خبری مهم از همکارم مقیم نائب.
تیتسو ناکامورا، رئیس مؤسسه سیهی ژاپنی در شرق افغانستان، در اثر جراتی که در حمله مسلحانه امروز در شهر جلال آباد برداشته بود درگذشت. مقام ها در ننگرهار گفتند مردان مسلح بر موتر عامل ناکامورا و همکاران وی حمله کردند. زلمه خلیلزاد، نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان، میگوید چنانچه رئیس جمهور ترامپ گفته است، در افغانستان پیشرفت عمده در مبارزه علیه داعش به میان آمده است. نیکولاس که نماینده ارشد ملکی ناتو در افغانستان، میگوید این مهم است که نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به زودی اعلام شود. آقای که دیروز در یک نشست فرعی امنیتی در حضور تحلیلگران و متخصصان امور امنیتی در حاشیه اجلاس ناتو در لندن بحث میکرد، این را به رادیو آزادی گفت. نشست اجتماعی مجلس سنای امریکا درباره بحث روی پالیسی خارجی امریکا در قبال روسیه اختلافات حزبی را به میان آورده است. در این جلسه اختلافات روی این موضوع بالا گرفت که آیا تعزیرات جدید بر روسیه من عیس رقیب قدرتمند به خاطر مداخله این کشور در انتخابات کشورهای خارجی وضع شود و یا نه. و چین میگوید با قاطعیت مخالف یک سند مجلس نمایندگان امریکا است که از اداره ترامپ میخواهد پاسخش در برابر آنچه این سند آن را سرکوب اویغورها در شینجین خوانده است جدی تر سازد.
سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم مقیم نائب شنیدید. حال توجه کنید به برنامه کاروان زهر که آماده نشر است و آن را با هم خواهیم شنید.
کاروان زهر.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، باز هم به برنامه کاروان زهر با من فرید علیمی خوش آمدید. در این برنامه کاروان زهر برایتان خواهیم گفت که نصف افراد مبتلا به مرض ایدز را افراد معتاد به مواد مخدر تشکیل می دهد. در لابلای این برنامه مطالب دیگر هم داریم، اما پیش از همه از همکار ما نیلاب نظری رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را مشنویم.
نزدیک به 40 کیلوگرم هیروئین در ولایت کاپیسا ضبط شد. در خبرنامه قماندانی امنی کاپیسا آمده است پلیس خاص مبارزه علیه مواد مخدر به تاریخ 3 قوس با انجام عملیات در مرکز این ولایت تقریبا 39 کیلوگرم هیروئین را که در یک موتر لاری جاسازی شده و قرار بود از شمال کشور از طریق کاپیسا به شرق قاچاق شود، از سوی این نیروها کشف و ضبط شد. راننده یک موتر به اتهام قاچاق این مواد دستگیر شده است. پلیس ننگرهار با انجام عملیات در دو ولسوالی این ولایت بیش از 50 کیلوگرم مواد مخدر را ضبط کرد. مبارز عطل، سخنگوی قماندانی امنی ننگرهار، به رادیو آزادی گفت در عملیات نخست که در ولسوالی چپرهار بر یک منزل مسکونی انجام شد، در نتیجه آن 15 کیلوگرم هیروئین و 13 کیلوگرم چرس به دست پلیس افتاد. در عملیات دوم که در ولسوالی بتیکوت انجام شد نیز 28 کیلوگرم چرس از یک منزل به دست آمد و صاحب خانه به اتهام نگهداری این مواد دستگیر شد. صدها کیلوگرم مواد مخدر در ولایت بادغیس حریق گردید. اسدالله یادگاری، سخنگوی معینیت مبارزه علیه مواد مخدر وزارت داخله، به رادیو آزادی گفت 1500 کیلوگرم مواد مخدر مختلف نو که از اواخر سال 1396 تا حال از سوی نیروهای افغان در مناطق مختلف ولایت بادغیس ضبط گردیده بود، حریق گردید. قابل یادآوری است که بیش از 50 تن قاچاقبران این مواد شامل 71 قضیه به مرکز عدلی و قضایی معرفی و بالای آنان حکم صادر شده است. و رویداد داخل هفته نیز این که پلیس بدخشان بیش از 10 کیلوگرم هروئین را از یک منزل مسکونی به دست آورد. نجیب الله فرخاری، قمندان امنی ولسوالی کشم بدخشان، به رادیو آزادی گفت پلیس مبارزه علیه مواد مخدر این ولسوالی به همکاری امنیت ملی 15 کیلوگرم هروئین را که در ولسوالی کشم در یک منزل مسکونی جاسازی شده و قرار بود بالای پرچون فروشان توزیع شود، کشف و ضبط کردند. سه تن به اتهام انتقال و نگهداری این مواد دستگیر شدند.
نیلاب نظری بود که رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را ارائه کرد. در این برنامه این مطالب را آماده نشر ساختیم. بر اساس آمار وزارت صحت عامه افغانستان، نصف مریضان ایدز را معتادین تشکیل می‌دهند.
همین شخص مصاب به HIV باشه، اونا بسیار به سادگی میتونه کسای دیگه را مبتلا بسازه.
در گزارش دیگر می‌شنویم که اعتیاد به مواد مخدر زنان افغان را با چه مشکلات مواجه ساخته است.
مشکل دیگه هم هستن که اینا را مجبور می‌کنن که خودشان مواد مخدر استفاده بکنن.
مصاحبه داریم با دکتر بشیر سروری درباره بیماری میرگی در میان معتادین مواد مخدر.
سبب عدم مراقبت ممکن قبل از وقت جان خود مستس بوده. این چیز چانس زیاد است.
و در پایان در یک درامی جالب می‌شنویم که آیا بسم الله جان به خاطر رهایی از غم به مشوره اندیوالانش گوش میکند؟
اجمل چی گپ است؟ بسم الله جان چرا گریان میکنه؟
به خاطر بیادرای خود گریان
میکنه. والا زود سه خود دو ماه دیر شد.
اکنون مطلب نخست برنامه را از بیماری ایدز در میان معتادین مواد مخدر آغاز میکنیم. از میان نزدیک به 3000 افراد معتاد به بیماری ایدز در افغانستان، نصف آن را افراد معتاد به مواد مخدر تشکیل میدهند. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که از آغاز سال 2019 میلادی تا حال 150 واقعه جدید افراد مبتلا به مرض ایدز نزد آنان ثبت شده، که از این میان 17 تن آنان معتادین مواد مخدرند که به دلیل استفاده از سرنج‌های آلوده به ویروس HIV به مرض ایدز مبتلا شدند. دکتران طبی معتادین مواد مخدر را به دلیل استفاده مشترک آنان از پیشکاری به هدف تزریق مواد مخدر آسیب پذیرترین افراد در برابر میکروب HIV می دانند. جزئیات بیشتر را در گزارش همکار ما مرسلین ارسلان شنویم.
سازمان صحی جهان سال گذشته میلادی اعلام کرد که تعداد افراد مبتلا به بیماری ایدز در افغانستان از روی تخمین به 5900 تن می رسید. اما امسال بررسی‌های وزارت صحت عامه افغانستان نشان می‌دهد که 2883 تن در افغانستان به ویروس HIV یا مرض ایدز مبتلا هستند. دکتر سمرالدین زازای، مشاور پروگرام ملی کنترل مرض ایدز وزارت صحت عامه افغانستان، به رادیو آزادی گفت نصف افراد مبتلا به مرض ایدز در افغانستان را معتادین مواد مخدر تشکیل می‌دهند، زیرا ویروس HIV از طریق سرنج‌های پیچکاری که معتادین از آن به گونه مشترک استفاده می‌کنند، از یک معتاد به چندین معتاد انتقال شده است.
تر اوسه پورې 2803 اتیا د HIV پیخي د عام روغتیا
تا حال 2883 واقع ایدز با پروګرام ملي کنټرول وزارت صحت عامه ثبت شده، که در میان آن 1075 واقعات است که در وجود افراد معتاد، به خصوص معتادین، تثبیت شده که مواد مخدر را به واسطه پیچکاری به بدنشان تزریق میکنند. اینها افرادی هستند که از یک سوزن پیچکاری چندین تن آنان همزمان استفاده میکنند. از این طریق انتقال ویروس HIV از یک فرد به فرد دیگر خیلی آسان صورت میگیرد.
بر اساس معلومات وزارت صحت عامه افغانستان، در سال 2018 میلادی 184 واقعه مرض ایدز نزد آنان ثبت شد، که از این میان 40 تن آنان معتادین مواد مخدر بودند، و امسال نیز 150 واقعه تازه ثبت شده که در میان آنان 17 تنشان معتادند. وزارت صحت عامه افغانستان در طول سال از طریق یک برنامه ویژه در 13 ولایت افغانستان بالای 7366 معتادی که مواد مخدر را از طریق پیچکاری به بدنشان تزریق می کنند 2 میلیون سرنج را در سال توزیع می کند. هدف این برنامه جلوگیری از استفاده مکرر و مشترک معتادین از یک سرنج است تا ویروس HIV ایدز از یک معتاد به چندین معتاد منتقل نشود. دکتر امان رؤوفی متخصص بیماری ایدز می گوید با توجه به امکان انتقال فوری ویروس HIV از یک فرد به فرد دیگر، معتادین به دلیل استفاده مشترک از سرنج ها در معرض بیشتر مبتلا شدن به بیماری ایدز قرار دارند.
معمولا اینا دو وقت زرق میکنن، زرقی استفاده میکنن، امی ایروینه امی سرنج به شکل مشترک استفاده میکنن. اگر امی شخص مصاب به HIV باشه، اونا بسیار به سادگی میتونه کسای دیگر مبتلا بسازه. ضررش زیادتر است نسبت به ای که کسی دود میکنه یا به شکل ای که میخوره. اونا کوشش کنن که امی رو تغییر بدن، از شکل زرقی استفاده نکنه، چون اضرارش فوق العاده زیاد است و کشنده میباشه.
به اساس گزارش سازمان صحی جهان، بیش از 1 میلیون تن در جهان به بیماری ایدز مبتلاند که در کنار کشورهای آفریقایی، کشورهای جنوب آسیا به شمول افغانستان نیز در معرض خطر بیشتر قرار دارد. ایدز یک بیماری ویروسی است که با داخل شدن ویروس مشخص به نام HIV به بدن انسان، سیستم دفاعی انسان را تضعیف کرده و سبب مرگ انسان می گردد.
در گزارش همکار ما مرسلین ارسلا شنیدیم که نصف افراد مبتلا به مرض HIV را معتادین مواد مخدر تشکیل می دهد. اکنون برایتان می گوییم که اعتیاد روی وضعیت زندگی زنان افغان چی تأثیر گذاشته است. کمیسیون مستقل حقوق بشر می گوید اعتیاد به مواد مخدر عامل عمده خشونت علیه زنان و خشونت های خانوادگی است. در گزارش تازه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در رابطه با خشونت علیه زنان آمده است که تنها در 7 ماه گذشته 7 قضیه خشونت ناشی از مواد مخدر علیه زنان به این کمیسیون رسیده و 10 زن دیگر نیز به دلیل اعتیاد شوهرانشان به مواد مخدر خواهان تفریق شدند. فعالین حقوق زن میگویند در کنار خشونت ناشی از اعتیاد، برخی زیاد زنان با زور از سوی شوهرانشان معتاد به مواد مخدر شدند و این کار سبب گسترش اعتیاد و خشونت در برابر زنان شده است. جزئیات این موضوع را در گزارش همکار ما مرسلین ارسلا میشنویم که مسکا هوتک آن را ارائه میکند.
در گزارش تازه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که در رابطه با خشونت ها علیه زنان به نشر رسید نشان می دهد که در 7 ماه گذشته 2762 قضیه خشونت نزد این کمیسیون ثبت شده است. بر بنیاد یافته های این گزارش 97% این خشونت ها در محیط خانواده صورت گرفته و یکی از دلایل عمده این خشونت معتاد بودن شوهر و یا اعضای خانواده به مواد مخدر است. لطیفه سلطانی مسئول بخش زنان در کمیسیون مستقل حقوق بشر به رادیو آزادی گفت در برخی زیاد موارد شوهران معتاد زنانشان را با زور به مواد مخدر معتاد ساخته اند. از همین رو شمار زنانی که خواستار تفریق اند نیز بیشتر شده است.
یک تعداد خانمایی که نو از اثر خشونت های خانوادگی مجبور میشن به یک اعتیاد به مواد مخدر رو بیارن و این مشکل دیگه هم هستن که اینا رو مجبور میکنن که خودشان مواد مخدر استفاده بکنن. 7 ماه سال جاری هم از قضیه ما داشتیم، خانم شکایت کردن که اینا مجبور شدن به یک مواد مخدر رو بیارن. عامل خشونت علیه زنان هم اعتیاد به مواد مخدر است، یکی از عامل بسیار عمدهش. از اکثر خانمایی که میاین به کمیسیون اینا برای تفریق مراجعه میکنن و از بلا تکلیفیشون شکایت دارن، شوهرانشان معتاد به مواد مخدر.
با اساس این گزارش، لاتوکوب زنان در خانواده در مقایسه با سال گذشته 41% افزایش را نشان می‌دهد که علت‌های عمده آن مشکلات اقتصادی و برخورد خشونت‌آمیز اعضای معتاد خانواده با زنان در محیط خانواده است. تعداد زیاد از زنان معتاد به مواد مخدر که جهت ترک اعتیاد در مراکز تداوی معتادین بستری آن نیز به رادیو زدی گفتند که به دلیل استفاده شوهرانشان از مواد مخدر در محیط سربسته خانه و یا هم از سوی شوهرانشان با زور به مواد مخدر معتاد شدند. شهلا فرید استاد حقوق در پوهنتون کابل در کنار خشونت اعضای معتاد خانواده در برابر زنان، معتاد شدن زنان به مواد مخدر را مشکل جدی می داند و از دولت افغانستان می خواهد که یک برنامه ویژه را برای نجات زنان از شر مواد مخدر روی دست گیرد.
اگر یک مرد متوت میشه تنها خودش متوت است، ولی وقتی یک زن متوت میشه اطفال خودم متوت میسازه و خانواده را متوت میسازه و ایران میکنه خانواده را. متاسفانه وزارت زنای افغانستان در کل دولت افغانستان هیچ برنامه بر زن متوت افغانستان نداشته. کار کلان وزارت زنای افغانستان در سال آینده باید امی باشه که بر زن متوت با همکاری سایر ارگان هایی که در راستا کار میکنن بر زن متوت افغانستان خدمات بلخص ارائه شود تا ما اونا را جمع کنیم و حداقل به او خانواده هایی که احتیاط سبب خشونت شده امو خانواده را از وضعیت نجات بده.
در حالی که وزارت صحت عمومی افغانستان وقایه از مواد مخدر را بهتر و مؤثرتر از تداوی می‌داند، کمیسیون حقوق بشر افغانستان نیز از اداره‌های مسئول می‌خواهد تا با اجرای برنامه‌های آگاهی عامه جلو اعتیاد زنان را بگیرند.
در گزارش همکار ما مرسلین ارسلا شنیدیم که در کنار خشونت ناشی از اعتیاد، برخی زنان با زور از سوی شوهرانشان به مواد مخدر معتاد شدند.
بیا اکرم، ما منتظر تو بودیم.
اینو مام آمدام، اینو رسیدم. حال یک جای میله خواد کردیم بخیر.
بیا خوب وقت رسیدی.
اوهو، ای خوی ایروین از ایروین. شما میخواین که مرا معتاد بسازه نه؟
کسی با یک کش معتاد نمیشه.
یه تک چیز مردار است که با یک کش شما آدم معتاد میسازه.
ایره باز کی گفته دیگه؟
ای گپ از برنامه کاروان زهر رادیو آزادی شنیدیم. اندیوالی ما و شما خلاص شد. ما دیگه رفتم از پیشتان.
شما شنونده رادیو آزادی روی موج 106.5 FM از هفت صبح الی هفت شام هستید. حالا در این قسمت برنامه برایتان از بیماری مرگی در میان معتادین مواد مخدر میگوییم. دکتران طبی میگویند معتادین مواد مخدر به دلیل عدم مراقبت با خطر مرگی روبرو میباشند و هرگاه حملات مرگی آنان کنترل نشود حتی باعث مرگ فرد معتاد میشود. اینکه چگونه مرگی به معتادین پیدا میشود و اعتیاد چی تأثیر منفی روی تداوی مرگی دارد، در این باره من فرید علیمی با دکتر بشیر سروری مصاحبه کردیم و در ابتدا از وی پرسیدیم که معتادین مواد مخدر چی نوع مرگی دارند.
ممکن است یک مریض معتاد قبل از اعتیاد خود مرگی داشته باشد. در زمانی که به اعتیاد روی میره بازم او اعتیاد تا اعتیاد فرق میکنه. یک اعتیاد کنترل شده است که یک نفر توانایی مالی خوب داره، سطح زندگی خوب داره، مواد مخدر و نشاور مصرف میکنه، ولی که همه چیز در کنترلش است چون اقتصاد قوی داره. خیابانی نمیشه، سوی تغذی دچار نمیشه و حفظ و صحتش خراب نمیشه و حتی تداوی مریضی های مترافقه دیگه که داره او به وقت توسط خودش یا فامیل صورت میگیره. یکی معتادین ما داریم که گویا همگی سیستم حمایتی را از دست میده و وضعیت صحتش خوب نیست، وضعیت تغذیش خوب نیست، به بهزوسته های خوب نداره، شرایط اجتماعی و زندگی خراب است. این حال کسی که از قبل یک مریضی مرگی داره و دچار اعتیاد شکل خیابانیش میشه، ممکن عملات مرگی ازی هم توسط دوا هم توسط ای که مراقبت برای مرگیش نمیرسه و هم توسط شرایط بعد زندگی شدیدتر شوه، یعنی عملات تکرار زیاد شوه، دوام زیاد شوه و از سبب عدم مراقبت ممکن قبل از وقت جان خودم از دست بده. این چیز چانسش زیاد است. ولی بعضی وقتا ای تو میشه که مریض یک نفری که معتاد است از قبل مریضی مرگی نداره، لیکن عملات مرگی بعد از دوا برش پیدا میشه که بعضی دواها خودش موقتا مرگی ساز بوری یک حالت به وجود میارن. مثلا گویال تابلت های که آمده و مواد مخدر که زد تابلت که از قبل موجود بود، اگر اینا به مقدار بیشتر زیاد مصرف شوند از اندازه، اینا تا به اندازه مرگی ساز است.
چی نوع مرگی را معتاد متوجه میشن؟
ما به این میگیم که مرگی ناشی از سوی استفاده مواد، یعنی مستقیم خودش اصل مرگی نیست که یادم داره، مرگی است که از تاثیر توکسیک یا زهریه دوا به وجود آمده. وقتی دوا رو کنترل کنین ای هم کنترل است، پس جور است. و یقیناً که وقتی مریض خیابانی شد، حفظ و صحت از دست داد، به مراقبت های بسیار عمده نرسید، اگر این مرگی داشته باشه عملاتش زیادتر میشه و دوام که او را کم زیاد میشه، هر وقت تعدادش زیاد میکنه و دوامش ممکن زیاد کنه و ممکن که از سبب پیامدهای زو تلف شود، مثل که اگر در سرک باشه سرش به یک سنگ بخوره، از یک پل بفته یا در بین او بفته و تنفس نتانه. همیشه چیزایی که یک مریض میکشه خود مرگی نیست،
امی گپاست که گویا یا بین او مفته یا بین تنور مفته یا از یک واسطه نقلیه مفته یا پالویش یک چیز شیشه ای و فلزی است در یک جایش میخله و یا سرش ضربه میبینه. این چیز هست که آدم تلف میکنه، نه خود مرگی.
مریضایی که مرگی دارن دوامدار دوای خود میگیرن، اما برعکس متادین حافظه ذهنیشان منظم نیست و کار و فعالیتشان منظم نیست، دوا را نمیگیرن. تاثیر منفیش چقدر است؟
تاثیرات منفیش هم زیاد است که گویا اونا حفظ و صحه خوب ندارن، اونا سر یه دوایی که مصرف میکنن از نگاه مقدارش کنترل ندارن، گاهی وقت بسیار زیاد میشه، گاهی وقت بسیار کم میشه. بعضی دوا که زیاد شد مرگی رو تولید میکنه، بعضی دوا طوری است که خودش خواص ضد مرگی داره اما برای آرامش استفاده میشه، مثل مخدرات. زمانی که نرسه به نفر عملات مرگی میاد. بعضی دوا طوری است که زیاد بخوریش مرگی رو میاره. بنا عوامل هم تجدید کنندش در خود دوایی است که سوی مصرف میشه و اگه این نفر از قبل هم مریض باشه دیگه چندین برابر عملات زیاد میه و هرچقدر حملات بیه و بی جای بی موقع و در جای خراب بیه اما قدر پیامدهای صدمه دیدن ایناشی از هم زیاد است.
دکتر صاحب برگاه اگر معتادین دوای مرگیره یا داروهایی که دکترها توصیه میکنن اینا بگیرن همزمان مواد مخدر استفاده کنن، آیا نتیجه میده؟
این مسئله معلولیت دوگانه میشه که گویا یک مریضی سوء استفاده مواد یک نفر داره و بالاخره یک مریضی عصبی یا روانی دیگه در پالویش داره که کترزی مخلوط میشه. در این صورت ایجاب میکنه که اینطور افراد باید تحت نظر دکترها باشن و دوای اونا تنظیم شه و گویا که تداخل دوایی به وجود نبره، یعنی گویا دوایی را که اونا به مرگی میگیرن گرچه خیلی زیاد به دوای نشاوری که آدم اونا مصرف میکنن نمیتونه آدم بگه که بد میخوره یا خوب، چون اکثر دوایی که از بازار گرفته میشه به نام هیروئین و مخدر و تریاک خالص نمیبازه، اونا چندین چیز در این دوا گد میکنن تا یک نشه خوبه به مشتری های خود بدن و این دکتر سرکیچه میسازه که گویا نمیفهمه چند میلی گرم از چی داره ای بنان در تداویش به مشکل دوچار میشه. غیر از اینکه او فرد بستر باشه، در خانه باشه، تحت کنترل باشه و همگی دوایش از یک جای ثبت شده که گویا مقدار و نوش به دکتر یا فامیل معلوم باشه، باز دکتر در صورت میتونه آسانی را کنترل کنه و دواها را طور انتخاب کنه که گویا یا مرگی جا نباشه و یا از قطعش مرگی به وجود نبیه و یا همزمان هم بتونه هم مرگی را تداوی کنه هم سوی مصرف مواد.
مصاحبه دکتر بشیر سروری را در رابطه با بیماری مرگی در میان معتادین شنیدیم.
رادیو آزادی
ما صلح میخواهیم.
صلح و وحدت ملی زامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شما همچنان رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 نیز شنیده می توانید. اکنون در بخش پایانی برنامه کاروان زر قرار داریم و حالا یک درامه جالب را میشنویم. قصه این درامه این است که دو برادر بسم الله جان در یک حادثه ترافیکی کشته می شوند. این رویداد غم‌انگیز روی بسم الله خان تاثیر منفی گذاشته که به امور زندگی درست رسیدگی نمی تواند. بیشتر اوقات گریه می کند و غرق تشویش می باشد. اما یک اندیوالش به خاطر رهایی از این غم به او یک راه را نشان می دهد. اینکه این راه چیست و بعداً چی اتفاق می افتد این را در درامه می شنویم که همکار ما دلنافع همت آن را تهیه کرده است.
سلام علیکم بسم الله جان.
و علیکم السلام.
خیرت باشه، چرا گریان میکنی او بیدر؟
چطور گریان نکنم؟ غم عزیز دادن دو بیدر غم کم است.
وارا خدا ببخشه، ایقا گریان نکو دیگه، حالا با گریان تو خوب پس زنده نمیشن.
از همین خودر دوکان میم که اگه کدام زن فکرم دیگه شود، اما این غم بسیار سنگین است، کل روز سرم در گریان در میشه.
اینه بیادر، از اون مسئله خود دو ماه تیر شد دیگه.
دو ماه شد اما هیچ یادم نمیره. تو فکر میکنم مثل همیاله که جنازه بیاداره بده پیش روی مز.
او خو یک تکر موتر بود دیگه، یک حادثه بود تیر شد، صبرت به خدا کو دیگه.
من قبول میکنم که حادثه بود، اما حادثه بسیار دردناک بود.
براستی که حادثه بسیار دردآور بود، اما تو تا چه وقت گریان میکنی؟ تا چه وقت؟
میفهمی اجمل جان، از وقتی که حادثه شده از اون وقت حال مثل این خواه نکده.
تو راست میگی، راست میگی. غم از دست دادن دو برادر جوان من کم نیست، ما درکت میکنم.
وقتی که خواه میرم دو بیادر جوان مرگ خودت خواه میبینم.
خیر باشه، خیر باشه. آلوا خو با گریان تو پس زنده نمیشن، صبر کو.
کل دوستا برم بگن که صبرت به خدا کو، اما صبر کردنم خو کار آسان نیست. این غم کلانه به چطور زیاد ببرم؟
تنها چرا، شکر بابیت، مادرت، زنت، اولادای تو بیادرهای دیگیت در پالویت هستن.
آه شکر هستن، اما هر کس جای خود داره، جای و بیادرها را هیچ کس گرفته را میتونه.
اجمل چی گپ هست؟ بسم الله جان چرا گریان میکنه؟
به خاطر بیادرهای خود گریان میکنه.
آلا زود سه خود دو ماه دیر شد.
خب از دادن تو بیادرها چطوری خبر سوت از یاد ببرم؟ و هم خمه تو بیادر جوانه.
راست میگی، راست میگی. لالا جان تو کمه بسم الله جان تسلابتی، من میرم که کم کار دارم، با اجازه تان من رفتم.
برو برو بخیر بری. یارا بسم الله بچهش، تو هم عجب آدم هستی، تا که گریان کده میری؟ با گریان تو خوب بیادرهایت پس زنده نمیشن.
مام زیاد کوشش کردم که خمه فراموش کنم، اما چی کنم، نمیشن، نمیشن.
بیا کلالای تو تیک چیز بتید که دیگه هیچی غم دیاد و خاطرت نبیایا.
چی میدیم؟
ای نه، اینی سگرتا که بکش که غم دلت برایا.
کد سگرت غم دل نمه برایا. ای رسایی کو از صوف و دل پینجا داره سگرتا کشیدیم.
وادم این از او سگرتا نیست که تو کشیدی، این بیخی یک مزه جدا داره.
این دیگه چی رقم سگرت است؟
تو یک دفعه خوب بکش، باز برات معلوم خواهد شد که میغمای تا گم میکنه یا نه.
خوسیز تو مره، مره که بکشمش.
بیا
دکتر صاحب اجازه است؟
مهربانی، بیا بیا.
دکتر صاحب سلام علیکم.
و علیکم السلام. بیا اینجا سر این چوکی بشی.
اینه شیشتم دکتر صاحب، اینه.
خب بگو چی تکلیف داری؟
دکتر صاحب من ملی روین هستم، حالا میخواهیم که خدا تداوی کنم.
خب تو قصه کو که چطور عملی شدی؟
دکتر صاحب قصه از این قرار بود که 10 سال پیش بیادرهای موتر تکر کردن و دو بیادر دمی تکر موتر کشته شدن بیچارا.
خداوند بیامرزشان. خوب باز چی شد؟
من توان تحمل غمش نداشتم، از این کنیمی غمه رو فراموش کنم نشه رو شروع کردم.
خوب باز غمت فراموش شد؟
نه دکتر صاحب، او غم خوب فراموش نشد، اما صدا غم دیگه سر شانایم بار شد و این غم ها کمر ما شکستاند.
کمرت چطور شکستاند؟
دکتر صاحب من یک دکان داشتم، او رو فروختم و کل پیسیش در پودر زدم.
باز چی شد؟
باز بعد از او زن اولادایم روز روزگار بدکتم تیر کدن، بیچارا بسیار گشنگی و تشنگی را تیر کدن.
خو خو باز چی شد؟
2 سال بعدش زنم مریض شد، من پیسه تداویش نداشتم، چند وقت بعد بیچاره مرد، اون اولادای ریزه ریزه بر من مان دکتر زم.
آل اولادایت کجاستن؟
کده خسارم از دکتر زم، خسارم هم بسیار قریب است، وضعیت اولادایم خوب نیست، مثل یتیما هستن.
گیریو نکو دیگه، خدا خیر پیش بره. خوب است که اولادای خوی یک سرطانو داره.
اینه دکتر زم مره خو میبینی نه؟ اینه زی کن که ده این جوانی کل دندانای بریخته، مویای زمین شد، مثل یک آدم 100 سال هم مالو میشد، زندگی تباه شد.
تشویش نکو، حالم شکر جوان هستی، موی و قمویم نیست، دندانایتم شکر جور خواهد شد.
نه دکتر زم جوانی مانی دیگه نمانده، استخوانا، چشم، مده، کرده، یک جای وجود مام جور نمانده دکتر زم.
تو تشویش نکو گفتم، ما بسترت میکنیم، انشالله پس جور رو تیار خواهد شدیم.
دکتر زم من غلط فکر کرده بودم، بسیار مردم دیگه هم هستن که مثل من غلط فکر میکنن، در حال غلط روان هستن.
چطور غلط فکر میکنن؟
بیبی دکتر زیب، من فکر میکردم که نشه همه دل من رو دور خود کرد، اما حالا فهمیدم که نشه همه دل کس رو دور کرده نمیتونه، بلکه به دهها غم دیگه گرفتارش میسازه و زندگیش تباه میکنه.
با تشکر از شما شنونده های عزیز رادیو آزادی که تا پایان برنامه کاروان زر مرا همراهی کردید. این بود داشته این برنامه کاروان زر، تا برنامه بعد شما را به الله پاک میسپارم.
کاروان زهر.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiar